آبی، قرمز، زرد، کلی رنگ. اینجا کافه آب رنگ. شما شنونده ی بخش کافه آب رنگ استودیو 8 هستید. قراره که با هم در این بخش مروری داشته باشیم بر دنیای خوش رنگ هنرهای تجسمی. امروز با هم نگاهی داریم به نقاشی‌های بچگیمون. چشم چشم، دو ابرو، دماغ و دهن یه گردو، حالا بذار دوتا گوش، موهاش نشه فراموش. یکی از آرزوهای بچگیمونم این بود که نقاشی‌هایی که می‌کشیم رو مجری تلویزیون نشون بده، یا مثلا نقاشیمون تو مجله چاپ بشه. اون وقت بود که حس می‌کردیم جایزه جهانی و لوح افتخار گرفتیم و جزو اساتید دنیای هنر حساب میشیم.
واقعیتش اگه این اتفاق میافتاد میرفتیم جزو افتخارات خانوادگی و اینک تمام خانواده یک دقیقه نوه عزیز و هنرمندمون رو به پاست این افتخار آفرینی ایستاده تشویق میکنیم. دست راستش رو سر دختر خاله ها و دختر دایی ها و بقیه.
زنگ نقاشی هم تو دوران مدرسه معمولاً به کشیدن یه خونه با یه درخت و چند تا آدم و یه سری کوه نیم دایره‌ای یا نکتیز و یه خورشید میگذشت. اونایی که آدمای نقاشیشون خوشگل و خوشتیپ‌تر بودن و درختای سبز و پرشکوفه میکشیدن، نقاشیشون خوب بود و اینجوری بگم
پیکاسو یه کلاس بودن.
اونایی هم که خونه‌هاشون کج و ماوج میشدن و درختای خشکیده میکشیدن و آدم های نقاشیشون به خوشتیپی دسته اول نبودن، بالاخره با یه ترفندی اون زنگ رو میگذروندن.
اگه برام این نقاشی رو بکشی یه گاز از ساندیلی جمع میدم بهت.
آره، در این حد بعضی از نقاشی فرار میکردن. حالا بیا ببینیم روانشناسا چی میگن. میگن که همین نقاشی های سادهی که میکشیدیم میتونه پنجرهی باشه برای ورود به درون ما و راهی باشه برای شناخت روحیاتمون، آرزوهامون، افکارمون، حرفای نگفتمون و خیلی چیزای دیگه. مثلا همین خونه که پای ثابت نقاشی‌های هممون بود، نماد پناهگاه و هسته اصلی خانواده است. خونه‌هایی که بچه‌ها نقاشی می‌کنن، ممکنه که باغچه، گل، درهای بزرگ، پنجره و پرده‌های رنگی داشته باشه. خونه‌ای که اینجوری نقاشی بشه، نماد خانواده‌ای که کودک در اون احساس آرامش می‌کنه. برعکس، اگه خونه‌ای با دیوارای بلند یا رنگای تیره کشیده بشه میتونه معنای متفاوتی داشته باشه.
حالا که ما بزرگ شدیم روانشناسا باید این چیزای مهم و سرنوشت‌سازو بگن.
حالا اگه نقاشی کودکیتون رو دارید، برید بیارید ببینم در چه حالی بودید. البته فکر نکنید چون بزرگ شدید دیگه خیلی وارد هستید. نه، تهش خیلی از ما وقتی بگن یه چیزی بکش،
باز آخر سر میریم یه خونه بالای تپه و یه خورشید وسط کاغذ میکشیم.
میخوام بگم هنوزم میشه حال خودمون و کودک درونمون رو از نقاشی ها بفهمیم.
هی، با این حرفایی که شما زدی من فهمیدم کودک درونم حالش خیلی خراب و داره نفسای آخرش رو میکشه.
نه حالا، اینجوری هم نیست. تفسیر نقاشی کودک به این سادگی نیستش که، نیاز به مهارت‌ها و تخصص‌های ویژه‌ای داره. نقاشی فقط یه سرگرمی نیست و میتونه راه تشخیص خیلی چیزا و حتی راه درمانی برای اختلالات روانی و رفتاری باشه. به نظرم از الان بیشتر به خط خطیایی که میکشید دقت کنید. ولی فعلا ادامه استدیو 8 رو بشنوید.
خیلی ممنونیم از خانم نسترن کیانی برای رنگی تر کردن استدیو 8 با کافه آب رنگ. خب اما رفته رفته داریم میرسیم به بخشی که آقای مصطفی محمودی کارشناس فیلم و در واقع سینما و سریالمون قراره که همراهمون باشه در رابطه با بزرگداشت یک شخصیت برجسته تاریخی. خب عزیزان، امروز روز بزرگداشت شیخ مفید هست و جناب آقای محمودی هم پشت خط برنامه‌مون هستند و راجع به همین موضوع متناسب با همین روز قراره یک فیلم بهمون معرفی بکنن. آقای محمودی سلام.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، فرزام رنجبر، سلام به تو، سلام به یکایک شنوندگان و مخاطبان استودیو 8. خیلی خوشحالم که امشب هم فرصت هست خدمتتون باشم.
خیلی متشکرم از شما. داریم روی موسیقی فیلمی صحبت میکنیم که شما قراره بهمون معرفی بکنید. آقای محمودی صدای شما رو من خیلی خوب ندارم، اگر جاتون رو تغییر بدید ممنون میشم.
الان بهتر شد؟
بله بله بله.
همونطوری که خودت هم اشاره کردی، امروز روز بزرگداشت شیخ مفید هست. محمد ابن محمد ابن نعمان، ملقب به شیخ مفید و معروف به ابن المعلم، فقیه و متکلم و از علمای برجسته سده چهارم هجری قمری بود. در نزدیکی بغداد سال 336 معرفی شد، به دنیا اومد، استاد شیخ طوسی و سید مرتضی علم‌الهدا بود، فقیه بود و در علم کلام تبحر خیلی زیادی داشت. فرضم روایت در زمانی که شیخ مفید درگذشت، ایشون شب جمعه 3 رمضان 413 در بغداد درگذشت در سن 77 سالگی. روایت که 80,000 نفر از شیعیان و اهل تسنن در مراسم تشییع شرکت کردند و ایشون در جوار در واقع مزار پیشوای نهم شیعیان حضرت امام علی ابن محمد تقی در واقع مدفون شد. در همین زمینه هم سینمای ایران یک فیلم ساخته با نام شیخ مفید که شما اشاره کردید، موسیقیش رو شنیدیم، موسیقیش کار امیر فرشید رحیمیان بود. فیلم شیخ مفید محصول سال 1374 هست با مدت زمان 90 دقیقه به کارگردانی زنده‌یاد فریبرز صالح.
چقدر عالی، بریم یه بخشی از فیلم رو بشنویم و برگردیم.
بله، بله.
بفرمایید.
گفتند شیخ را در حکمی که در فتوای اخیر کرد حجتی نبود،
خطا کرد
و به خطایی که در حکم بود
آرام باشید آرام
یقین کردم. عذر این خطا را بر باری تعالی عرضه داشتم و بر شما که میخواهید از زبان خودم بشنوید نیز عرضه میدم. آتش ندامت وجودم را میگدازد و بر این امیدم که رحمت الهی به سیل اشکم خطایم بپوشد. جماعت به خدایی که زندگی و مرگ همه ما در ید قدرت اوست، ما صاحب داریم که زمین و زمان را حجتی است و صاحبی است، همو که در قیامش به عدالت حکم میکند.
بله آقای محمودی، بخشایی از این فیلم رو شنیدیم با بازی علی دهکردی در نقش شیخ مفید. چه دوبله خوبی هم داشتین.
بله کاملا درست گفتی، فیلم پربازیگری بود. فرزام جان، علی دهکردی در نقش شیخ مفید، داریوش ارجمند، امین طارق، زنده‌یاد، مهدی فتحی، آتیلا پسیانی، عزیزالله هنرآموز، سیروس کهوری نژاد، کتایون ریایی، فلورا سام، رضا رویگری، زنده‌یاد پرویز پورحسینی، خانم ماهایا پتروسیان، بخشی از در واقع کست یا با تیم بازیگری این فیلم بودن. توی نامه نویس این فیلم آقای محمود حسنی است که دست به قلم خوبی داره در نگارش آثار تاریخی. دیالوگ‌های خوبی است. فرضم یک بخشی شما الان اینجا شنیدیم، تحقیق خیلی خوبی انجام شده توسط فیلم نامه نویس در خصوص اون دوره زمانی که عرض کردم در قرن در واقع 4 هجری قمری این کار انجام شده و خب سخته چون ما منابع آرشیوی زیادی نداریم و به صورت خیلی خیلی قوی در این زمینه نیستیم.
بله.
فیلم البته فیلمی هستش که ویژگی های تاریخی خودش رو سعی کرده که حفظ کنه. زنده یاد فریبرز صالح قبل از این فیلم سینمایی سفیر رو ساخته، اگه خاطرتون باشه ما دیدیم این فیلم از فیلم های دینی اول انقلاب هست. اما واقعیت اینه که سینمای ما در حوزه فیلم های تاریخی این گونه ضعیف هست و ما باید این گونه فیلم ها رو با بضاعت سینمای ایران بسنجیم. در نهایت من فکر میکنم که این فیلم با تمام این مسائلی که گفتم دیدنش برای یک بار ارزشمند، یک فیلم تاریخی است از یک شخصیتی که به هر حال شاید خیلی از ماها کم راجع بهش میدونیم. بنابراین با اجازتون من امروز و در این برنامه فیلم شیخ مفید به کارگردانی مرحوم فریبرز صالح محصول سال 1374 رو به شما معرفی و پیشنهاد میکنم.
خیلی متشکرم از شما آقای محمودی عزیز بابت معرفی این فیلم و امیدوارم کسایی که ندیدن ببینن و ازش لذت ببرن. آقای محمودی اجازه بدید تا فردا با شما خداحافظی کنم.
خواهش میکنم، باعث افتخار بود برای من که دقایق در خدمتتون بودم. شبتون بخیر و خداحافظ.
شب بخیر، خدا نگهدار.
بشین کنار من تو سرمه ی سکوت، حرفات روشنه، گرمم با واجهات، گیرم که صد دفعه چاییم یخ کنه. حرفاتو کش بده من تشنه تر بشم، تازه سر شبه وقتی کنارمی دنیا قشنگه و اوضاع مرتبه، اوضاع مرتبه. اون بخش روح تو که بکر مثل من حل کن تو گفتگو، من رو ورق بزن با پلک روشنت آروم و مو به مو. میشه کنار تو یه جوری حرف زد که شب لگت نشه، که گل نترسه و باغس حوالی پاییز رد نشه، پاییز رد نشه.
در 15 دقیقه پایانی استدیو 8 همچنان همراه ما باشید.
دوبام و بیریزم و صداد تو خونه جاریه، من عاشق تو هم، این یه جنونیه که اختیاریه. چای دوبام و بیریزم و صداد تو خونه جاریه، من عاشق تو هم، این یه جنونیه که اختیاریه، اختیاریه.
خانم شیما شیرازی رو حتما خیلی خوب میشناسید، گزارشگر خوب برنامه‌مون که هر شب این روزا توی صفحه مجازی برنامه استدیو 8 یک مصاحبه با یک هنرمند جوان دارن. حالا لزوماً هم قرار نیست این هنرمند شناخته شده باشن، اما جویای نام و مستعد هستن. هر شب حال و حوش ساعت 11 به صورت زنده میتونید این مصاحبه رو از فضای مجازی و شبکه ما در فضای مجازی دنبال بفرمایید و البته فرداش هم میتونید اون مصاحبه رو در فضای مجازی و صفحه ما ببینید، البته دیگه به صورت زنده نیست. بریم یه بخشی رو بشنویم بیشتر با این موضوع آشنا بشید.
شیما شیرازی هستم با بخش دوم وبگردی استدیو هشتگ در کنارتون هستم. مهمان امروز ما یک جوان هنرمند از عرصه معماری هست، خانم دلارام محرمی با کارشناسی ارشد 10 ساله که در این رشته تجربه کسب میکنه.
رشته های دانشگاهی اول علاقه، واقعا سختی های خودش رو داره، انقدر عشق و علاقه داشته باشه که بتونه شب بیدار بمونه کار انجام بده، نمیدونم تو سرما گرما بره سر ساختمون. شاید مثلا فکر نمیکردن که یه خانم بتونه این همچین پروژه رو جمع کنه. معماری البته یه مقدار رشته ظریف‌تری هست تو رشته های مهندسی. بعضی هم میگن که من ما دوست داریم خانم کارمون رو انجام بده، چون که ما یه گروهی هستیم الان خودمونم و دو نفر از دوستانم هستیم که گروه معماری ما داریم کار انجام میدیم. مثلا یه نفرمون شاخه کارشناسی ارشدش معماری منظر بوده، یکیمون معماری داخلی بوده، خود من که شاخه معماری هستم و خیلی گسترده است زندگیه معماری. من هنوز که هنوز نقشه‌های دستی، حالا اون زمان که پدر بزرگ من میگم خودشون معمار بودن، نقشه‌های دستیشون رو که با دست ترسیم کرده بودن رو دارم. نگاه میکنم اصلا واقعا میمونم یا چطور ممکنه منی که مثلا صبح تا شب پای سیستم دارم خط میکشم، الان اگه بخوام قلم دست بگیرم نتونم، انقدر ظریف و انقدر با دقت و کامل یه کاری رو مثلا انجام بدم. شاید بخاطر اینکه از مغزشون بیشتر کار میکشیدن تا از نرمه. دقیقاً درست خشت اول کجوره تا سرعی ها کردیم، هیچ کاری هم نمیتونیم رو کنیم. نه خدا رو شکر که ساختمون مردم این کار نکردم، ولی چرا تو خونه خودمون این کار کردم. نظر افراد مختلف روی طرح معماره، معمار اصلا نمیتونه از خودش خلاقیتی به خرج بده مگر خیلی موارد خاص و پروژه‌های خاص. برای خودمون نباید به نظر من چارچوب تعیین کنیم، هنر بی‌نهایت، معماری هم هنره. من اول دیگه مشاوره با شما میکنم ببینم که شما سلیقتون چیه، با چی حس بهتری پیدا میکنید، بعد پشت بک‌گراندتون براتون طراحی میکنم.
تشکر از اینکه در این بخش همراه هم بودین. وعده دیدار ما هر شب ساعت 23 در فضای مجازی استدیو 8.
خب امیدوارم که خانم شیرازی رو دنبال بفرمایید در فضای مجازی، ولی بازم بریم یه سر بزنیم به تلفن‌های شما و پیامکاتون.
منو با ستایش اشتباه میگیرم بعضی وقتا. ممنون خودم.
گفتن منو با خانم مریم بوبانی اشتباه میگیرن، یه 10 سال البته کوچیکترم، خیلی ایشونو دوست دارم و از این بابت خیلی خوشحالم. فاطمه سهرابپور از کرج، خانم مریم بوبانی هم از اون بازیگرای خیلی خیلی توانای تئاتر و سینما و تلویزیونه که کمتر واقعا به نظرم کمتر از اون چیزی که حقشه به جایگاهش رسیده. مرتضی سرمستی هم که دیگه صدا بردار درجه یکمونه، میشناسید، بیرون استودیو بودم، گفت من یه بار داشتم تو سازمان راه میرفتم چند نفر یهو اومدن دور و برم سلام و دست بوس و نمیدونم فلان و بغل و اینا، بعد تو بوس سوم فهمیدن اشتباه گرفتم. منم گفتم ببین منم میدونم اشتباه گرفتید، ادامه بدید تابلو نکنید. خانم پاشایی گفتن منو با پانتا بهرام اشتباه میگیرم، ولی خودم فکر میکنم شبیه نیکی کریمی هستم. خانم این دوتا دیگه هیچ جوره شبیه هم نیستن، غیر ممکنه. نگفتید چه نصیحتی میکنید با این همه تفاوتی که در چهره خودتون سراغ دارید. اما خود من یه بار منو نمیدونم با کی اشتباه گرفته بودن، خیلی سال پیش من از صحنه تئاتر اومده بودم بیرون و داشتم استراحت میکردم، تمرین تموم شد، در واقع اجرا تموم شد، یکی اومد گفت سلام حال شما چطور، شروع کرد با من عکس گرفتن و دوربین رو داد به یه نفر، خودش وایستاد، خانواده‌اش اومدن عکس گرفتن. ولی من آخرش هم نفهمیده بودم منو با کی اون موقع اشتباه گرفته، چون اون موقع من اصلا شایسته این همه تحویل گرفتن نبودم. محسن بهمون گفته من شبیه علی دایی هستم، هر موقع منو میبینن میگن چرا قدت کوتاهه، فکر میکنیم قدت بلندتر از این حرفاست. منم بهشون میگم که تلویزیون یه ذره بلند نشون میده، ولی که به همه چی درسته، هم علی دایی هم من. خانم ناظری گفتن که من شبیه خانم شاکر دوست هستم، بازیگر سینما. فقط وقتی ازم میپرسن چرا انقدر چاق شدی میگم که خیلی وقت ورزش نمی کنم. خیلی ممنونم که در واقع زیر بار برید در دقیقا وقتی خیلی فهم دارید باشون بابا. وقتا دوست داریم جای یه نفر دیگه باشیم، شاید از زندگی خودمون راضی نباشیم، یا شاید فکر کنیم اون مدلی که اون طرف داره زندگی میکنه خیلی بهتره. اما نصیحت نکنم چون امروز زیاد کلمش رو شنیدیم، ولی واقعا آدم وقتی میخواد به یه نفر مخصوصا یه غریبه نصیحت کنه، تازه یاد بهترین و نابترین قسمتهای زندگیش میفته و میخواد بهترین رو به طرف بگه. امیدوارم زندگیتون پربار باشه از تجربه های ناب و دست اول. ممنونم که امروز هم استدیو 8 رو شنیدید. امروز همون روز مهمه بود که خیلی ها منتظر اومدنش بودن، 9/9/99 خیلی ها منتظر بودن امروز بچه ای رو که توی راه دارن به دنیا بیارن. خیلی هم اتفاقی امروز به دنیا اومدن، چه روز جالبی. ولی به قول یکی از دوستان من سالها بعد، اونایی که خیلی تلاش کردن امروز در واقع این روز مهم رو ثبت بکنن تو شناسنامه بچه‌شون، به من میگفتش که حالا چند سال دیگه نهایتا میگن اه چه جالب، چیزی بیشتر از این نیست. واقعیتش هم همینه. خیلی جالب بود، روز جالبی بود، ولی خیلی برای من این خبر که خیلی تلاش کردن در این روز بتونن خیلی از کاراشون رو ثبت بکنن عجیب بود. همه روزها روز خداست، امیدوارم که همه روزهای خدا که برای شما پیش رو قراره باشه زیبا باشه. اما خب زندگی هم قشنگی داره هم زشتی، امیدوارم قشنگیاش بیشتر باشه برامون. خیلی ممنونم که امروز هم استدیو 8 رو شنیدید. امروز هم همکاران خوبم مرتضی سرمستی، صدا بردار عزیزمون لیلا علاقمند، هماهنگی و دستیار تهیه آقای یاسر کتاییان، هم ارتباطاتمون و خانم مژگان فرزین تهیه کنندمون، من هم فرزام رنجبر در خدمت شما بودیم. به امید اینکه فردا هم ما رو بشنوید بهتون میگم خداحافظ.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
عزیزان شنونده همراه هستید با رادیو نمایش روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. همچنان در کنار ما باشید با نمایش کوتاه مصائب یک زن خانه‌دار.
مصائب یک زن خانه‌دار. شیپور بیدار باش رو همو زدم. تصمیممو گرفتم. من باید کلمات جدید یاد بگیرم. باید اطلاعات عمومیمو ببرم بالا. من باید یکم کتاب جنایی بخونم. باید کتابای معمایی بخونم. حتی باید یکمی رمان عاشقانه مطالعه کنم. باید ذائقمو یکم به سمت متون تاریخی عوض کنم و دایره واژگانمو تغییر بدم. باید جهانمو نو کنم. باید زنی بشم که با قصه ها سفر میکنه. مسافرت که نمیتونیم بریم. یعنی میتونیم بریم اما پول نداریم. پس لااقل من باید با داستانهام سوار بال خیال بشم و جهانگردی کنم. کتابا بشن قالیچه پرنده و منو گرد دنیا بچرخونن. این همه کتاب هر سال چاپ میشه. من حتی یکیشونم ورق نمیزنم. این همه نویسنده به دنیا اومدن و مردن اما من یه خطم ازشون نخوندم.